اعلام را از جهت اعلام. خب از این سربریدن حالا مولانا یه اشاره عرفانی میکنه. سربریدن چیست؟ کشتن نفس را در جهاد و ترک گفتن تفس را. در نسخه های شما نفس آمده، نیکلسون نفس ضبط کرده، ولی در نسخه قونیه که یکی از معتبرترین و اقدم نسخه های خطی مثنویه و نسخه ایست که در قونیه روی قبر مولانا هست، تفس آمده. نیکلسون در هنگام تصحیح، در تصحیح دفتر اول و دوم و شاید هم سوم، اون نسخه رو ندیده بوده، بعدن دیده. این از که تصحیحات نسخه قونیه در نیکلسون وارد نشده. ما که نسخه عکسی قونیه رو در اختیار داریم، دیدیم اونجا تفسه. استاد موحدم که تصحیح دقیق تری کردن نسبت به نیکلسون، تفس آوردن. تفس به معنای جنون و گرمی ناشی از تپیدنه، یعنی دیوانگی. سربریدن چیست؟ صحبت از این بود که مرغ بی هنگام رو باید سربرید. حالا سربریدن یعنی چی؟ یعنی که نفس رو بکشی. این همون معنا و مضمون است که مولانا بارها بهش توجه میکنه. در جهاد، جهاد با نفس، باید پا روی نفس گذاشت، نفس رو کشت. ترک گفتن تفس را، یعنی دست از دیوانگی و جنون برداشتن. اگر شما سر نفس رو بریدی آسوده میشی، آنچنان که نیش کژدم برکنی، تا که یابد اوز کشتن ایمنی. برکنی دندان پرزهری ز مار، تا رهد مار از بلای سنگسار. میگه اگه کسی نیش عقرب رو بکنه، این خدمت کرده به عقرب، چون دیگه کسی عقرب رو نمیکشه. اگر شما بدونی که عقرب نیشش کشیده شده، عقرب رو نمیکشی، عقرب از کشتن ایمن میشه. مار هم همینطوره، اگه کسی دندان مار رو بکشه، این مار زنده میمونه. دیدید دیگه، مارایی که دندونشون رو میکشن، بچه ها باشون بازی میکنن، آدم ها میگیرن دور گردنشون مثل شال گردن میپیچن، نگران نیستن. اما ماری که دندانش کشیده نشده باشه، خطرناک باشه، همه دنبال اینن که یه سنگ بردارن بکوبن به سرش، سنگسارش بکنن. نفس هم همینطوره. اگر ما نفس رو کشتیم، یعنی اون زهرش رو کشیدیم، نیش عقربش رو کشیدیم یا دندان مار رو کشیدیم، این به نفع نفسه. سربریدن چیست؟ کشتن نفس را در جهاد و ترک گفتن تفس را. آنچنان که نیش کژدم برکنی، تا که یابد اوز کشتن ایمنی. برکنی دندان پرزهری ز مار، تا رهد مار از بلای سنگسار. حالا چجوری میشه نفس رو کشت؟ چجوری میشه این نفس رو مهار کرد؟ چجوری میشه این دندان زهرالود و زهراگین، دندان زهری این مار نفس رو کشید؟ هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. میگه ذل پیر، سایه پیر، سایه یک مراد و رهبر و استادی که بر سر تو باشه، اون میتونه نفس رو بکشه. اون استاد، اون کسی که راه رو قبل از تو رفته و پیره و دستگیر تو هست. وقتی سایه او بر سر تو باشه میتونه به تو کمک بکنه تا تو موفق به کشتن نفس بشی. هیچ نکشد، یعنی نکشد نفس را جز ذل پیر. سایه پیر، مدد پیر میتونه کمک به تو بکنه که نفس رو بکشی. دامن آن نفس کش را سخت گیر، برو و متوسل بشو به اون پیری که نفس کشه. اون میدونه که چجوری دندون این مار رو بکشه، اون به تو یاد میده، طرز سلوک رو به تو میآموزه، دستتو میگیره، مرحله به مرحله، منزل به منزل تو رو هدایت میکنه تا بر نفس تسلط پیدا بکنی. صوفی خب این از ارکان آموزه هاشونه دیگه. و این حرف حرف درستیه، کلن این حرف حرف صحیحیه. قبلن هم این حدیث رو از امام صادق علیه السلام براتون خوندم که هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کس که یک حکیمی نداشته باشه که او رو ارشاد بکنه به هلاکت میفته. یعنی باید انسان بگرده یک استادی پیدا بکنه، یک حکیمی پیدا بکنه که اون خودش نفس کشته باشه و راه رفته باشه، رهشناس باشه، دست انسان رو بگیره و پا به پای انسان بیاد، انسان رو راهنمایی بکنه. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب زمانه و پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. انسان باید دنبال یک حکیمی بگرده. در بین صوفیه و عرفا این سرسپردن به یک پیر و پذیرش ولایت او یک آموزه اصلیه. شیعیان هم همین عقیده رو دارن، منتها اصطلاحات اونا رو به کار نمیبرن و در تشخیص انسان کامل و ولی خدا در تشخیص مصداق با اونا ممکنه اختلاف داشته باشن، ولی در اصل قضیه یک حقیقت هست که اینجا میگه که دامن آن نفس کش را سخت گیر، چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. میگه اگه موفق شدی که دست در دامن یک پیری بزنی، این توفیق اگه نصیب تو شد، بدون این توفیق رو خدا به تو داده، این هدایت الهیه، این عنایت الهیه. این سخت گرفتن دامن پیر را، این قوتی که تو در خودت میبینی که محکم دامن پیر رو گرفتی، بدون که از ناحیه خداست، جذب اوست، کشش از جانب او بوده، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این جذب او بوده، او عنایت کرده، در تو هر قوت که آید جذب اوست. بعد مولانا میره سراغ اون آیه معروف قرآن که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شاید 10 جا در مثنوی مولانا به این آیه استناد میکنه، اشاره میکنه، این آیه رو شرح میکنه، که قبلا هم ما توضیح دادیم. خدا به پیغمبر میگه که اون سنگایی که تو انداختی در جنگ، در نبرد، تیرایی که تو انداختی، تو انداختی اما تو ننداختی، و ما رمیت از رمیت، این رمیت دومی تصدیق میکنه که تو بودی که مینداختی. مارمیته اولی میگه تو نبودی که منداختی، چون تو این قدرت از کجا آوردی؟ خدا این قدرت رو به تو داده بود، پس به ظاهر تو انداختی ولی به واقع تو ننداختی. ما رمیت از رمیت راست دان، میگه باور کن به این آیه که خدا میگه ما رمیت از رمیت، این حقیقت داره، این درسته، راسته، تصدیق کن این آیه رو. ما رمیت از رمیت راست دان، هر چه کارد جان بود از جان جان. جان جان یعنی خدا، جان اولی یعنی روح ما، یعنی اون افعالی که از روح ما صادر میشه اینا ریشش و اصلش از خداست. اگه جان یه چیزی رو کاشت، هر چه کارد جان، اینجا کارد رو شما به معنی کردن بگیرید، چون این کاشتن از همون به معنای کاریدن، از کار اون انسان‌های اولیه قدیم، اولین فعالیتشون، مهمترین فعالیتشون کشاورزی بود. به همین جهت این کار اولین مصداقش کشاورزی که شد، کشاورزی رو گفتن کاریدن، که کاریدن شد کاشتن، و اینجا ره و شین تبدیل شده در افعال زیاده این رو. اون وقت هرچه کارد جان، یعنی جان هرچی رو که کشت بکنه، یا به معنای وسیع تر هر فعلی که از جان حاصل بشه بود از جان جان، یعنی اصلش از خداست. چون ما رمیت از رمیت راست دان، اگر هدایت شدی و دست به یک پیر خردمندی دادی و پیرو او شدی، دامن او رو گرفتی، بدون که این عنایت الهیه، این جذب الهیه، جان جان تو رو هدایت کرده، دست گیرنده ویست و بردبار، دم به دم آن دم از او امید دار. میگه دست گیرنده خداست، خداوند حلیم بردبار، خداوندی که صبوره، صبر میکنه، صباره، تحمل میکنه تا تو بیایی. دستگیرنده اوست، دستگیرنده ویست و بردبار، بردبار خدا، خدا حلیمه. دم به دم آن دم از او امید دار، یعنی پیوسته مدام امیدوار باش که اون نفس به تو برسه، این دم دومی، یعنی اون نفس حق پیر. دم به دم آن دم از او امید دار، هیچ وقت ناامید نشو، همواره پیوسته دم به دم مترصد عنایت الهی باش. نیست غم گر دیر بی او مانده ای، دیرگیر و سخت گیرش خوانده ای، دست گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. میگه که ممکنه یه مدت طولانی تو در انتظار عنایت الهی مونده باشی، دعا کرده باشی، توسل پیدا کرده باشی، اما دعای تو به اجابت نرسیده باشه. مبادا ناامید بشی، نبادا غمگین بشی. نیست غم گر دیر بی او مانده ای، یعنی اگر تأخیر بشه تو ناامید نشو. چرا؟ تو خودت گفتی که خدا دیرگیر و سختگیره، یعنی ممکنه که فاصله بیفته بین دعای تو و عنایت الهی. ولی اون موقعی که عنایت الهی سراغ تو میاد، با تمام قوت سراغ تو میاد. اینجا دیرگیر و سختگیر رو نباید به معنی منفی گرفت، بلکه به معنای اینی که اگر تأخیر بشه ولی وقتی سراغت میاد با قوت به سراغت میاد، دست گیرد، بالاخره دستگیر تو میشه، سخت گیرد رحمتش. یعنی خدا وقتی که سراغت میاد، اگرم به زعم تو دیر اومده باشه سراغت، اما موقعی که دست تو بگیره حسابی کمکت میکنه. دست گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش، هیچ لحظه ای از تو غفلت نمی کنه. یعنی دائما دم به دم او به تو توجه داره و عنایت داره. گر تو خواهی شرح این وصل و ولا، از سر اندیشه میخوان و زها. میگه میخوای قصه این وصل و ولا رو بدونی؟ ولا یعنی دوستی و ولایت. رمز این وصل و ولایت رو میخوای بفهمی؟ برو سوره والضحا رو بخوان. والضحا سوره کوتاهیه. والضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. این چه نکته‌ای در این سوره هست که مولانا در شعر میگه از سر اندیشه میخوان والضحا. برو با تدبر و تفکر سوره والضحا رو بخون. چرا؟ چون این سوره اینه، قسم به وقت بالا آمدن آفتاب، قسم به اون هنگامی که خورشید بالا میاد، هنگام چاشت، و قسم به شب، اون زمان که تاریک میکنه دنیا رو. با این دوتا قسم خدا میگه که ما ودعک ربک و ما قلا، خدا توی پیغمبر رو رها نکرده، با تو وداع نکرده، بر تو خشم نگرفته. حالا علت چی بوده؟ در شأن نزول این سوره گفتن که یه چند روزی بر پیغمبر وحی نازل نشد. حالا از دو سه روز گفتن تا 40 روز، 15 روز، یک هفته، اینا گفتن. مشرکان و کفار گفتن که این چه خداییه که پیغمبرش رو رها کرده، قطع ارتباط کرده، و شروع کردن به شایعه پراکنی و تو دل مؤمنان رو خالی کردن که چی شده، ارتباط قطع شده. این آیه نازل شد که نه، خدا تو رو رها نکرده، خدا با تو وداع نکرده، ما ودعک ربک و ما قلا، بر تو خشم نگرفته. مولانا میگه که همطور که خدا در والضحا میگه به پیغمبر که ما ارتباطمون با تو قطع نشده، بدون که خدا ارتباطش رو با هیچ بنده‌ای قطع نمی‌کنه. گر تو خواهی شرح این وصل و ولا، از سر اندیشه میخوان والضحا. برو سوره والضحا رو بخون، اما نه سرسری، بلکه از سر اندیشه تدبر کن در قرآن تا متوجه این راز و رمز وصل و ولا بشی، که بدونی که خدا ارتباطش رو با بنده هاش قطع نمی کنه. انشالله که ما هم بتونیم از عنایات خدا بهره‌مند بشیم و به وصل و ولا برسیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
سبوی دوست 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 کن. کوکو همی زنیم زمستی به کوی دوست. بگدازدت زناز و چمویت کند ضعیف. بگدازدت زناز و چمویت کند ضعیف. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می شود پنجره ها. یکی از شیوه های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که می گویند کارخانه جات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
مهم است
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟